بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 138، صفحه 327، تاریخ 15 مهر ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومنها رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. بناء على أن المراد بالشيء الأول فرد معين مفروض في الخارج حتى لا يفيد العموم في الناس. بحثر روایاتی بود که اصولیین در شبهه تحریمیه استدلال کرده بودند در براءت. حدود 10 روایت رو شیخ انصاری عنوان می فرماید. 3 روایتش رو در جلسات گذشته بحث کرده. روایت 4 از امام صادق علیه السلام می باشد. راوی سوال میکنه، میگه سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ به امام عرض میکنه کسی که چیزی رو نمیدونه، هل علیه شیعون، آیا عقاب دارد؟ فقال الله، امام فرمودن عقاب ندار. وجه استدلال معلوم، میگیم حرمت شرب توتون رو ما نمیدانیم، پس اگر مرتکب شدیم بر ما چیزی نیست، ما عقاب نداریم. شیخ انصاری جواب میدهند، میفرمایند کلمه شیء که در حدیث به کار رفته، لم یعرف شیئا، درش 2 احتمال است. در طبق یک احتمال به درد براءت میخورد، لکن کلام ظهور در این احتمال ندارد و بر طبق احتمال دیگر ظاهر کلام است، حدیث به درد براءت نمیخورد. اما احتمال اول شیء رو در اینجا ما در حقیقت اشاره بگیریم به یک مورد محسوس، به این معنا که راوی از یه موضوع خاصی که امام هم او رو می دانستن سوال کرد، مثلا از شرب کتون فرزن کسی که نمی داند حکم رو در این مسئله خاص، در این شیء خاص آیا عقاب داره؟ امام می فرماید نه. بر طبق این احتمال که مراد از شیء مورد خاص باشه، حدیث به درد براءت می کنه. لیکن کلام ظهور در این معنا ندارد، بلکه ظاهر کلام احتمال دوم است. احتمال دوم این است کلمه شیء نکره است در سیاق نفی، لم یعرف شیئا، و نکره در سیاق نفی مفید عموم است، معنای حدیث این می شود از امام سوال کردن از آدمی که هیچی نمیدونه، تو جنگل های آمازون زندگی میکنه، هیچی نمیدونه، نه اسمی از توحید به گوشش خورده، نه از نبوت و معاد، نه از احکام دین. این آدمی که هیچی نمیدونه آیا عقاب دارد؟ بعد امام جواب میدن این آدم عقاب نداره. بر طبق این احتمال حدیث مربوط به مجتهد و بحث براءت نمیشه، بلکه حدیث مربوط به جاهل قاصر میباشه. و همین احتمال دوم هم قوی‌تر است، چون همه میگن نکره در سیاق نفی مفید عموم است. پس حدیث چهارم هم ربطی به بحث براءت ندارد. حدیث پنجم، رسول الله می فرمایند من ارتکب امرم به جهالتن فلا شیء علیه، وجه استدلال واضحه. شرب توتون رو اگر انسان با جهالت انجام داد، یعنی حکمش نمیداند، فلا شیء علیه، عقاب نداره، آزام معمل برات. شیخ انصاری باز از یه حدیث هم جواب و اینجا هم مثل جواب ساده می فرماین در کلمه جهالت در این حدیث دو احتمال، در طبق احتمالی که کلام ظهور دارد در این احتمال حدیث هیچ ارتباطی به بحث براءت ندارد. بیان مطلب این است که جهل در دو قسم است، یک جهل مرکب، جهل مرکب در وقتی که انسان شک نداره بلکه یقین داره، یقین داره شرب توتون حلاله، لیکن در واقع شرب توتون حرام. این یه نوع جهالت میشه جهل مرکب، و در جهل مرکب هم همیشه یقین هست. یک احتمال. و احتمال دوم این است که مراد از جهل، جهل بسیط باشه، یعنی شک داشته باشه، شک داریم که توتون حرامه یا نه، اینم میشه جهل بسیط. اگر مراد از جهالت در حدیث جهل بسیط باشه، این با باب براءت مناسبه. پیامبر می فرماید هر کسی که با شک و تردید در حکم یک امری رو مرتکب بشه، فلا شیء علیه، عقاب نداره، این میشه تحت براءت. لیکن اگر بگیم جهالت به معنای جهل مرکب است، حدیث ربطی به باب براءت نداره، یعنی پیامبر میخوان بفرمایند اگه کسی یقین داشت که فلان عمل حلال، یقین داشت دیگه شک نیست که بحث براءت باشه، و معتقد بود که یک کاری درست، یقین داشت به شیء حلال، مرتکب شد، فلا شیء علیه. بعد معلوم شد اون کار حلال نبوده و اون عمل ثواب نبوده، این شخص عقاب نداره. این احتمال ربطی به بحث براءت نداره و همین احتمال هم ظاهر روایت است. به چه دلیل؟ فرمایم به خاطر این که اگر مراد از جهالت جهل بسیط و شک و تردید باشه، در این صورت جاهل تارتن جاهل قاصر است و کارت هم مقصر است. جاهل قاصر عقاب نداره، پس اگر مراد از جهالت جهل بسیط می بود، انسانی که شد و تردید داره مرتکبه کاری میشه، وقتی عقاب ندارد که قاصر باشه. پس در حدیث لازم بود یک کلمه قاصر هم اضافه بشه. من ارتکب امرا به جهالت قاصره، چون این کلمه اضافه نشده معلوم می شود مراد از حدیث صورت جهل مرکب است، چون در جهل مرکب است که دیگه قاصر و مقصر نداره. یقین داره این شیء حلال، دیگه یقین پیدا کرده، آدم قاطع به قطعش عمل میکنه، نه قاصر اینجا معنا داره و نه مقصر. پس خلاصه این حدیث هم ربطی به بحث براءت معلوم شد نداره. حدیث بعدی، امام علیه السلام می فرماید ان الله يحتج على العباد بما عرفه، خداوند بندگان رو به زیر سؤال میکشه از اون احکامی که به اونها شناسنده به بندگان اعلام کرد. باز وجه استدلال معلومه، ما میگیم حرمت شرب ستون به ما اعلام نشده، پس ما سؤال و جواب نداریم. ما نسبت به موضوع آزادیم. شیخ انصاری می‌فرمایند این روایت هم به درد براءت نمی‌خورد، به خاطر این که عالم اخباری هم این مضمون رو قبول داره. میگه اگه حکمی بیان نشد سوال جواب نداره، لیکن میگن در شبهه تحریمیه حکم بیان شده، ادله اختیار حکم رو به ما بیان کردن، شناسوندن و اعلام کردن. پس بنابراین شبهه تحریمیه از تحت این حدیث خارج است. خب این دو تا حدیث رو بخونیم تا برسیم به حدیث. فمنها روایت عبدالاعلا عن الصادق علیه السلام، حدیث چهارم روایت عبدالاعلا از امام صادق علیه السلام. قال سألته عن من لم يعرف شيئا، میگه از امام سوال کردم از کسی که چیزی را نمیدانم، حرمت شرب تکن رو نمیدانم، هل علیه شیء، آیا عقاب داره؟ قال لا. امام فرمودن نه، عقابی نه. شیخ انصاری میفرمایند این حدیث که درد براءت میخوره بنابر یه احتمال، بناء على ان المراد بالشيء الاول، بنابر این که مراد به اون کلمه شیء اولی لم يعرف شيئا، مراد به اون شیء فرد معین یک مورد مشخص باشه، مفروضون که فرض شده باشه فی الخارج، یه مورد مشخصی در خارج هست، راوی مسئلهش رو نمیدونه، با امام در میان گذاشته، حالا از امام سوال میکنه آقا کسی که این چیز رو نمیداند، حکم این مورد رو نمیدانه، حل علیه شیعون عقاب داره؟ امام میفرمان نخیر. بنابراین حدیث به درد براءت میخوره. حتی لا یفید العموم فی النفی، شیع رو به معنای مورد خاص میگیریم تا اینکه این شیع افاده نکند عموم در نفی را، یعنی تا اینکه نکره در سیاق نفی مفید عموم نباشه، و الا بعدا میگیم اگر مفید عموم باشد حدیث مربوط به جاهل قاصره، ربطی به مستعد نداره. فیکون المراد، پس مراد اینه هل علیه شیء فی خصوص ذلک الشیء المجهول، آیا بر مکلف شیعی هست، عقابی هست در خصوص این شیء مجهول، این از کنم شرب ستونی که حکمش مجهول است؟ این به درد براءت میخوره. و اما بناء علی ارادت العموم، اما اگر ما گفتیم نکره در سیاق نفی است، تمام علما اجماع دارن نکره در سیاق نفی مفید عموم هست، اگر ما کلمه شیئا رو مفید عموم گرفتیم، فظاهره السؤال، هر ظاهر این حدیث سؤال از جاهل قاصری است که لا یدرک شیئا، سؤال از جاهل قاصری است که هیچی نمیدونه. سألتو عمن لم یعرف شیئا، ظاهر حدیث هم همینه، سؤال کردن از امام از کسی که هیچی نمیدونه. فرض است که فرض بفرمایید در هر کدام در جنگل های آمازون مثلا توی قبیله بدوی هست، نه نامی از خدا و پیغمبر و اسلام و معاد و نماز و روزه، هیچی از اینا نشنیده، هیچی نمیفهمه، هل علیه شیء عقاب داره؟ فقال الله، امام فرمودن نخیر. پس این حدیث با این بیان ربطی به بحث براءت نداره، مربوط به جاهل قاصری که هیچی نمیدونه. این حدیث تمام. حدیث پنجم، و منها قوله صلی الله علیه و آله، حدیث از رسول الله هست، ایم امر این ارتکب امرن به جهالت فلا شیعه علیه. هر انسانی که مرتکب امری شود به جهالت، فلا شیعه علیه، عقاب نده. وجه استدلال رو بیان کردیم، شرب ستون رو انسان مرتکب شده با جهالت و شک در حکمش، فلا شیء علیه، چون جهالت بوده شک در حکم بوده، فلا شیء علیه، کفاف نده. و فیه شیخ انصاری می فرماید مراد به جهالت در اینجا جهل مرکب است، کسی که یقین داره این امر شرب ستون حلال، مرتکب میشه بعد معلوم میشه حرام بوده، یقین داره، پس ربطی به جهل بسیط نداره، شخصی که شک در حرمت شرب ستون داشته باشه. و فیه ان الظاهر من الروایه و نظائرها من قول که فلانون عملها کذا به جهالته، در این حدیث اشکال این است که ظاهر از روایت و نظائر روایت از قول تو، ظاهر این کلمه جهالت که در عبارتها به کار میره، مثلا در این قول که میگیم فلانون عملها کذا به جهالته، فلانی این کار رو با جهالت انجام داده، هو اعتقاد و ثواب، جهل مرکب است، کسی که اعتقاد به ثواب داره یعنی یقین داره این کار درسته. ولغفلت عن الواقع، اولغفله اینجا درست نیست، ولغفلت عن الواقع در نسخ قدیمی واو هست، در نسخ جدید او هست، واو از کنم که بهتر است از او، ولو بعضی از محشین خواستن به همیشه یک معنا کنن عبارت رو، سه قسم درست کردن اینجا، گفتن جهالت در سه قسم، لیکن نه، بهتر همینه که اینجا ما واو رو از کنم در طبق نسخ قدیم بگیریم. علی ای حال، ظاهر از روایت و اعتقاد ثواب اینه که کسی معتقده که این کار ثوابه، یعنی یقین داره این کار درسته، و از واقع غفلت داره، واقع رو نمیدانه، یقین داره این کار خودش درسته. خب در این مورد امام میفرمایند، رسول الله میفرمایند فلا شیء علی، فلا یعم صورت تردد، پس شامل نمیشود صورت شک را، فی کون فعلهی ثوابن و خطعن، شامل نمی شود صورتی رو که انسان شک داره در این که فعلش ثواب است یا خطا است، به صورت براعت باشه، جهل بسیط باشه. پس حدیث مربوط به کسی که یقین داره این کار درسته، بعد من می شه اشتباه می ده. خب به چه در می فرماین و یعجده ان تعمیم الجهال به صورت تردد، تأیید می کند این تفسیر ما رو، این که عمومیت دادن شامل شدن جهالت صورت تردد را، اگر جهالت بگید صورت شک کرم، صورت جهل بسیدم شامل میشه، یحوج الکلام، نیاز پیدا می کند کلام را، الى تخصیص به شاکل غیر المقصر، این کلام نیاز داره به این که تخصیصش بزنیم به شخص متردد و شاکی که غیر مقصره، یعنی شخص جاهل قاصر. اگر مراد از جهالت صورت شک کرم شامل بشه، باید یه قید بزنیم ایوم امرئن ارتکب امرا به جهالت قاصره، چون در صورتی که صورت شک و تردید باشه، این شخص مرتکب این عمل باشه، بشه تارتا قاصره، تارتا مقصره، یعنی تارتا شک و تردید داشته، رفته جستجو کرده، حکمی به دست نیاورده، میشه جاهل قاصر، اینجا عقاب نداره. اما تارتا مقصره، جاهل شک که در حکم داره، فورا مرتکب این عمل شده، اینجا میتونید بگید عقاب نداره؟ نه خیر. پس اگر مراد از جهالت صورت شک و تردید باشه، باید یک کلمه قاصره در کنارش اضافه بشه. و سیاقه یعبا عن التخصیص، سیاق این عبارت آبی از تخصیص است، عبارت میخواد قانون کلی رو بیان کنه، ایم امر این ارتکب امرا به جهالته، سیاق عبارت داره اینه که قانون کلی رو بیان کنه، کلمه اون اولین کلمه که در حدیث تکرار شده است، اون کلمه داله بر عموم است، هر کسی ایم امر این، ظاهر عبارت اینه که میخواد قانون کلی بیان کنه. بعضی از آقایون گفتن سیاق عبارت آبی از تخصیص است، به این معناست بای به جهالت بای سببیت هست، یعنی هر کسی که مرتکب امری شود به سبب جهالت، یعنی جهالت علته، علت در اینجا به صورت عام ذکر شده، قید نداره. چون علت قید نداره ما باید جهالت رو به معنای جهالت مرکب بگیریم که صورت شک و تردید رو شامل نشود و سیاق او یعبا عن تخصیصه، سیاق این عبارت آبی از تخصیص می باشن. فتعمل اشاره به این است که خب جهل مرکب هم دو صورت داره. مگه جهل مرکب دو صورت نداره؟ شما گفتین جاهل بسیط اگر بگیریم، جاهل بسیط دو صورت داره، قاصر و مقصر. جاهل بسیط اگر قاصر باشه عقاب نداره، اگر مقصر باشه عقاب داره. خب شخصی که جهل مرکب هم داره همین، شخصی که یقین داره شربتتون حلاله، کارتن از روی بررسی و مقدمات و دقت به این یقین رسیده، مقدمات قطعش مقدمات درستی بوده، خب اینجا این قطعش براش حجت مشکلی هم نداره، عقاب هم نداره. ولی کارتن جاهل مرکب هم مقصر هسته، یعنی از روی مقدمات درستی به این مسئله یقین پیدا نکرده. مثلا مقدمش این بوده، میگه من میبینم همه سیگار میکشن، پس بنابراین سیگار کشیدن یقینا حلاله. خب اینجا این جاهل مقصری که جهل مرکب داره میتونیم بگیم عقاب نداره؟ نه خیر. پس جاهل مقصر اگه جاهل مرکب هم باشه بازم عقاب خواهد داشت. پس بنابراین حدیث چه مراد جهل بسیط باشه چه مراد جهل مرکب باشه نیاز به تخصیص داره. پس این قرینه نشد در این که اگه جاهل بسیط باشه قرینه میخواد، اگه جاهل مرکب باشه قید و قرینه نمیخواد. نه خیر، هر دو مورد نیاز به قرینه داره. و منها قوله علیه السلام. حدیث بعدی، حدیث ششم، ان الله تعالی یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. خداوند عرض کنم که استدلال و احتجاج میجوید بر بندگان خودش به اون چه که برای اونها آورده و به اونها شناسونده است. استدلال به حدیث مشخص شد، بچه استدلال اینه هر حکمی رو که خداوند اعلام کرده باشه از ما بازخواست می کنه، حکمی رو که اعلام نکرده باشه از ما سوال نمی کنه. شرب ستون اعلام نشده، حکمش دست ما نیست، ما نمی بینیم، پس بنابراین عقاب نسبت بهش سوال و جواب نسبت به اون نداریم. و فیه ان مدلوله، اشکال در این روایت این است که مدلول این روایت کما عرفت الآیات و غیر واحد من الاخبار، مضمون این روایت رو چنان که در رابطه با آیات و زیادی از اخبار دانستی، این مضمون از چیزهایی است که انکار نمی کنند او را علمایی که اخباری هستند، علمای عرض کنم که کسانی که میگن در شبهه تحریمیه باید احتیاط کنیم براءت جاری نکنیم، مضمون این حدیث رو قبول دارن. میگن ما هم قبول داریم هر جا بیانی نباشه عقاب نیست، لیکن میگن در شبهه تحریمیه بیان داریم، ادله احتیاط بیان هستن، حکم رو به ما رسوندن، پس بنابراین عقاب خواهیم داشت. و منها قوله علیه السلام فی مرسلت الفقیر کل شیء مطلق حتی. حدیث هستم، حدیثی در کتاب من لا یحضره الفقیر، این کتاب مال شیخ صدوق است. آیون تا فردا فکر میکنن چرا مرحوم شیخ صدوق اسم این کتاب رو گذاشته من لا یحضره الفقیر، یعنی چه؟ از کسی ذهن شد الان بگه ما استفاده میکنیم من لا یحضره الفقیر، خب حالا یعنی چه؟ بله حالا اون من لا یحضره الفقیر اونجا هم همین میاد، چرا برای چی اسم میشه؟ من لا یحضره الفقیر، کسی این کتاب برای کسی است که حاضر نیست او را فقیر، یعنی کسی که فقیر در نزد او نیست، کسی که دسترسی به فقیر نداره به این کتاب مراجعه کنه و از فقیر بی‌نیاز بشه. بسیار خیلی آقای عبدالله حل کردن. خیلی دقت کنید، حدیث من لا یحضر الخبیث نیست، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نفی، نسبت به هر چیزی انسان رها و آزاده تا وقتی که در اون شیء و نسبت به اون شیء یه نهی وارد بشه. وجه استدلال معلوم، شرب توتون نهی در او وارد نشده، پس بنابراین ما نسبت به شرب توتون آزاد. شیخ انصاری می فرمایند قوی ترین حدیث از جهت دلالت در رابطه با براءت همین حدیث است. چون مضمون حدیث این است، نسبت به هر شیء انسان آزاده مگر این که نهی بالخصوص داشته باشه، حتی یرد فیه نهی، مگر این که در این شیء بالخصوص نهی باشه. حتی مضمون این حدیث اینه که نهی عمومی و کلی هم فایده نداره، که ادله احتیاط می‌گفتن باید نهی خاص باشه، یعنی شیء بالخصوص مورد نهی قرار گرفته باشه. فقط مشکل این حدیث اینه که با ادله احتیاط تعارض می‌کنه. یعنی ادله احتیاط میگن احتیاط لازمه، لیکن این حدیث میگه تا نهی بالخصوص نباشه شما احتیاط هم نکنید، مطلقی آزادی نسبت به این شد. و این حدیث مسئله احتیاط رو هم نفی میکنه، در جای خودش باید ما بررسی کنیم. حالا که این حدیث با ادله احتیاط تعارض میکنه، آیا این حدیث مقدمه یا ادله احتیاط؟ انشاءالله بعدا خواهیم خوند که ادله احتیاط سندن و دلالتن ناقصه و نمیتونه در مقابل این حدیث عرض اندام. نتیجتاً این حدیث مقدم بر ادله احتیاط می باشد و مفسد براءت. حدیث هشتم دو سه سؤال است بین راوی به نام عبدالرحمن و امام علیه السلام. راوی سؤال می کنه، میگه مردی با زنی که در عده بوده است آمده ازدواج کرد، آیا این زن برش حرام معبد میشه یا نه؟ امام علیه السلام میفرمایند اگر با جهالت بوده است نه، این زن بهش حرام ابدی نمیشه. راوی دوباره سوال میکنه از امام که ما دو تا جهالت داریم، یک جهالت به حکم، یعنی طرف میدونسته زن در عده است، حکم رو نمیدونسته که ازدواج با زن در عده حرام است، و یک جهالت به موضوع که نمیدونسته این زن در عده است. آیا هر دو جهالت موجب عذر است و بخشیده است؟ امام علیه السلام می‌فرمایند بله، هم جهالت به حکم اینجا معذور است و هم جاهل به موضوع اینجا معذور. البته امام می‌فرمایند جاهل به حکم اینجا عذرش بیشتره، چون جاهل به حکم نمیتونه احتیاط کنه. این توضیحش بعدن میاد که سوال نکنید چطور جاهل به حکم اینجا نمیتونه احتیاط کنه، بحث بعدن خواهیم کرد. لیکن جاهل به موضوع میتونه احتیاط کنه. این مضمون حدیث. وجه استدلال معلوم، امام میفرمایند جاهل به حکم معذور است، حکم شرب توتون رو ما نمیدونیم، مرتکب این مسئله میشیم معذوریم. ما باشیم و ظاهر این بیان که حدیث دیگه کاملا دال بر بحث براعت است، لیکن شیخ انصاری و مقام علمی و تتبع و تعمق میان ریشه این حدیث رو هم میدنن و من حدیث ربطی رو براعت ندارم. حالا نمیرسیم جواب ایشون به عبارت شد. و منها قول او علیه السلام، از این احادیث از حدیث هفتم، قول امام علیه السلام در مرسله فقیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مطلق رهاست، انسان نسبت به او آزاده تا این که وارد شود در او نهی. این کلمه فیه استفاده میشه ازش که باید بالخصوص در خود این شیء نهی باشه، نهی کلی هم فایده نداره. شیخ انصاری میفرمایند استدل به صدوق علی جواز القنوت بالفارسیه، شیخ صدوق استدلال نموده به این حدیث در جواز خوندن قنوت به زبان فارسی. آیا دعای دست رو در نماز به زبان فارسی آدم میتونه بخونه یا نه؟ دعا بلد نیست کسی به زبان فارسی دعا کنه. شیخ صدوق فرموده بله میتونه این کار رو انجام بده. چرا؟ چون ما هر چی گشتیم نهی از این مسئله پیدا نکردیم. کل شیء مطلق حتی یره به فیه محض. و همچنین استناد نموده به این حدیث شیخ صدوق در کتاب عمالی خودش، حیث جعل اباحت الاشیاء حتی یسقط الحذر من دین الامامیه. اینجا بحث براءته. شیخ صدوق در کتاب عمالی خودش قرار داده مباح بودن اشیاء رو تا وقتی که ثابت بشود نهی از دین امامیه. فرموده این از معتقدات امامیه است که هر چیزی مباحه تا وقتی نهی درش بیاد. شرب توتون تا وقتی نهی ندارید مباح است. این میشه معنای براءت. شیخ انصاری میفرماید و دلالته علی المطلبه اوضح من الکل. دلالت این حدیث بر مطلب ما از تمام احادیث گذشته واضح تر است. چراش رو در عبارت بعد بیان می کنم. لظاهره عدم وجود الاحتیاط. این دلیل بر اینه که چرا دلالت این حدیث واضح تر از کل روایات است. چون روایات گذشته وجود احتیاط رو نفی نمی کردن. لذا ما هی جواب بودیم گفتیم خیلی خوب این روایت میگه هر شیء حلاله تا اینکه بیان داشته باشه. علمایی که اخباری هستن میگن ادله احتیاط بیان هست، بیان کلی هست نهایت. لیکن ظاهر این حدیث اینه که احتیاط هم واجب نیست. چرا؟ لأن الظاهر اراده و ورود نهی فی الشیء من حیث هو. چون ظاهر حدیث این است که امام اراده کرده اند وارد شدن نهی را در شیء من حیث و هوه، یعنی با خصوصیت خودش، یعنی در همین شیء محسوس باید نهی باشه. لا من حیث و کونهی مجهول الغور، نه از حیث بودن این شیء مجهول الغور. امام در این حدیث بیان می کنن که در خود این شیء باید نهی باشه، یعنی خود این شیء بالخصوص باید مورد نهی قرار بگیره. پس بنابراین نهی کلی بیان کلی احتیاط فایده نداره. ادله احتیاط میاد میگه هر چی مجهول الحکم بود اونجا احتیاط کن. این بیان به درد نمیخوره. امام میفرمایند باید بیان بالخصوص باشه. لا من حیث قومی، نه اینکه نهی وارد بشود از حیث بودن این شی مجهول الحکم، یعنی چون حکمش مجهوله بیان کلی میاد میگه هر چی حکمش مجهوله شما احتیاط بکن. نخیر، این حدیث میگه این این مطلب فایده نداره، باید نهی بالخصوص باشه. حالا در اینجا فهم تم ما سیعتی، پس اگر تمام باشد اون چی که به زودی خواهد آمد از ادله احتیاط دلالتن و سندن، اگر ادله احتیاط از حیث دلالت و سند تمام باشه، وجد ملاحظت و تعارض بینها و بین هذه روایت، واجب است ملاحظه کنیم تعارض رو بین این روایت و بین امثال این روایت. مما یدل علی عدم وجوب احتیاط، از اون گونه روایات که دال بر عدم وجوب احتیاط می باشن. این روایت و امثال این روایت تعارض می کنن با ادله احتیاط. ثم الرجوع الى ما یقتضیه قاعده تعارض، بعد ما باید رجوع کنیم به اون چیزی که اقتضا می کند او را قاعده تعارض، که قاعده تعارض چه چیزی اقتضا می کند. بین این دو تعارض است، اونجا در جای خودش بحثش رو خواهیم داشت. حدیث هفتم تمام. وقد یحتج به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، گاهی استدلال می شود به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. فی من تزوج امرأة فی عدتها، کسی که با زنی ازدواج کرد و اون زن در عده بوده. قال اما اذا کان به جهالتن، امام فرمودن اگر این کار با جهالت بوده، فلیتزوجها بعد ما ینقضی عدتها، پس میتونه این زن رو تزویج کنه بعد از اون که عدهش منقضی میشه. وقتی عدهش تمام شد دوباره با این زن میتونه ازدواج کنه. این زن برش حرام معدد نیسته. بعد امام فرمودن فقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. اینجا فکر نکن چون کار با جهالت بری چطور میشه که معذور باشه. نه، امام میفرمان مردم در بالاتر از این مسئله به خاطر جهالت معذورن. کسی از روی جهالت طرف رو میکشه، این معذور هست که این قصاص نمیشه.
پس شما فکر نکنید که عرض کنم که به خاطر جهالت در این مسئله چطور انسان معذور این زن برش حرام محبت نمیشه. نه، پس گاهی معذور میباشن مردم در باب جهالت و اون که بزرگتر از این مسئله ازدواج هست، مسئله قتل باشه. حالا قول تو راوی میگه به امام عرض کردم سعیل جهالت این اعذر است، به کدام یکی از دوتا جهالت طرف معذور هست؟ اینجا در روایت اختلاف نسخه هستش. این کلمه رو ما اگر به این شکل بگیریم باید فعل ماضی از باب افعال بگیریم، لیکن معنا درست جور نمیاد، چون معنا عرض کنم در اینجا افعل و تفضیل نیستش. کسی فکر نکنه این کلمه افعل و تفضیله، به کدام یکی از دوتا جهالت معذورتر است. نه، معذورتر معنا نداره، به کدام یکی از دوتا جهالت معذور هست. راوی هم عبدالرحمن، عبدالرحمن از بقیه روایاتش هم استفاده می شود که از تمجیدات یعنی که ائمه ما از این عبدالرحمن ابن حجاج کردن استفاده می شود. آدم عالم فاضل ملایی بوده که خشنگ حرفی بوده، درست حرفی بوده، در طبق اصول حرفی بوده. لذا اینجا در این نسخه خیلی باب افعال این کلمه رو بگیریم درست نیست. در بعضی از نسخ روایت فعل مضارع هست که می تونیم به عنوان صراط مجرد بگیریم. قلت و به ایل جهالت اینه یعذر، و به کدام یکی از دو تا جهالتی که این فرد معذوره؟ شما میفرمان به هر دو جهالت میتونه معذور باشه، هم اگر جهال به حکم بود معذوره، هم اگر جهال به موضوع بود ارز کنم که معذور خواهد. حالا آیه خواهد چطور؟ خب یعنی چی؟ نه، معذور نمی شود. اگر اونجور بگیریم یعنی اعذار می شود. اعذار یعنی چی؟ اکرمه یعنی اکرام می شود، اکرام می شود. اعذره یعنی اعذار می شود. اعذار می شود یعنی چی؟ معنا ندارم، معذور می شود، نه اینکه اعذار می شود. فرق بین قلت به کدام یکی از دو تا جهالت معذور است؟ اب جهالتی ان ذالک محرم علی، آیا به خاطر جهالتی که این شیء درش حرامه یعنی شبهه حکمیه، ام به جهالتی انها فی عدته، یا نه به خاطر جهالتی که اگر جاهل بوده که این زن در عده هست؟ قال احد الجهالتین احون من الاخرى، به هر دو جهالت معذوره، لکن یکی راحت تر از دیگری. الجهالت بان الله تعالی حرم علیه ذلک، جهالت حکمی راحت تر از جهالت موضوعی. جهالتی به این که خداوند حرام نموده است بر او این زن را، این راحت تر و آسان تر است. و ذالک چرا؟ لانه لا یقدر معها، به خاطر این که این شخص قادر نیست با این جهالت حکمی در احتیاط کردن. قلت و فهو فل اخرى معذور، اون داوی میگرد امام سوال کردم آقا در اون جهالت دیگری هم معذوره؟ اگر جاهل بود که زن در عده هست شبه موضوعیه بود بازم معذوره؟ قال علیه السلام نه، امام فرمودن بله بازم معذوره. اذن قضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، وقتی عده این زن تمام شد معذوره، یعنی این زن برش حرام مؤبد نیست، میتونه با این زن ازدواج بکنه. شیخ انصاری چی می فرمایند در حدیث دیگر ان شاء الله؟ نه، معنا نداره اینجا. خب شما می فرمایند که راحت تره، آسان تره، یعنی حکم رو ما راحت تر می تونیم بیان کنیم، دلیلش هم بیان می فرمایند، لیکن این معذور تر نمی شود. چون معذور بودن علاوه یا معذور یا معذور نیست، معذور تر باشه این خیلی معنی